دیدین بعضی از آدم ها هر سوالی که ازشون میکنی با ترسیم یک فضایی، با یک مثالی، با یک تصویر سازی پاسخ شما رو میدن؟ شاید معروف ترین مثال این کار راجنیش چاندرا موهانجین یا اوشو هستش که در تمام جلساتی که مریدانش پای صحبتش میشستن، در یه قسمت هایی از سوالات از اونها میخواست که سوال های خودشون رو مطرح کنن و در پاسخ بهش داستان های خودش رو میگفت. در گفتگویی که 11 اردیبهشت ماه 99 با جناب مهندس مهرداد ایروانیان داشتم، حول بحث همگیری یا همین پندمی بیماری کووید 19، اولین سوالی که ازشون کردم در رابطه با این جریان و این همگیری، یک پاسخ بی‌نظیر به من دادن و تفسیری کردن از یک نت یا شبکه نامرئی که هر حرکتی توش میتونست خیلی سنگین تموم بشه. امیدوارم پادکست پیش رو براتون جذاب باشه که حاصل گفتگوی من یعنی نوید طاهری با مهندس مهرداد ایروانیان از معماران برجسته معاصر ایران در 11 اردیبهشت ماه 99 انجام شد. سلام، عرض ادب جناب مهندس.
سلام، قربون شما، خوبید؟
فدای شما بشم. اول باید یه تشکر ویژه داشته باشم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این فضای به اصطلاح متعدد و شلوغ این روزهای سوشال مدیا مهمون این صفحه شدید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جمیعه. عرضم به حضورتون، خب حالا من چون که نمیخوام این زمان ارزشمند رو از دست بدیم، خیلی سریع میرم سراغ محور اصلی گفتگومون تا در ادامه برسیم به بحثی که حالا شاید برای بچه هم خیلی جذابتر اون قسمت ها. ما یه بحث رو شروع کردیم توی این چند جلسه که داشتیم تحت عنوان این شرایط همه‌گیری و تأثیرش روی معماری و زیست ما. من کلیت این داستان رو میدونم که خب شما جزء معماری هستید که اصولا صاحب نظر هستید توی بحث کار معماری شهرسازی. این رو تا چه حد با وضعیت زیست ما مؤثر میدونید، تاثیرگذار میدونید، یا به هر شکل دیدگاهتون رو من میخوام اینجا داشته باشیم؟
آن خیلی ممنون. فقط یه چیزی هست، من الان در واقع پاسخ سوال شما رو شاید نتونم به این صراحت بدم، ولی شاید در خلال بحثایی که حالا برای شما حالا چیزایی که تعریف میکنم، شاید حالا من حیصل مجموع شاید شما به یه نجیگی برسید که حالا دیدگاه من در مورد معماری چی هست. اشاره عرض شود که به نظرم یاد یکم لیترال به این قضیه برخورد کنیم، یعنی حالا من میخوام برخورد کنم و بذارید به در واقع از یک، یعنی این استیتمنت رو با یک در واقع خاطره در واقع تعریف کنم. خاطره که نه، در واقع حالا چیزی که میخوام بگم، این چند مدتی که حالا توی این قضیه وارد شدیم، در واقع من رجعت کردم به یک موضوعی که حالا مقایسهش میکنم با وضعیت فعلی و شما حالا میبینید که از اون وضعیت به این وضعیت ما چه تغییراتی در واقع ایجاد شده. یک وقت من در واقع افسر وظیفه بودم و حالا رسته منم مهندسی بود دیگه، تخصصی هم که داشتیم مینو تخریب بود و این الان تو دانشکده بورژه بودیم و فلان، و به ما در واقع آموزش میدادن که چجوری حالا مینا رو در واقع خونسا کنیم و اصلا جنگ، حالا جنگایی که در واقع از مین استفاده میشه. این نگرشه در واقع حالا اون موقع به شدت، حالا سالها هم از اون دوره داره میگذره، ولی موقعی که توی بالا این رسته شما میرید یه اتفاق براتون میفته، یعنی خیلی کانشس میشید نسبت به بعضی چیزا. من جمله این که مینایی رو که میذارن حالا معمولا دشمن میکاره، همه اینا در واقع بوبی ترپ دیگه، یعنی که به صورت مخفی اینا تله گذاری شده، یعنی یه تله هایی هست که شما اگر بهش بگیرید حالا منفجر میشه.
کاملا
بعد برای این تله ها معمولا از حالا نخهای مایگیری استفاده میشه،
که
یعنی
شفاف هستن و دیده
بله
نمیشه.
یعنی نخ در واقع اینویزیبل، یعنی نامرئیه. و شما بهتون آموزش داده میشه که وقتی دارید توی سایت حرکت میکنید، توی یک مجموعه حالا محیطی دارید حرکت میکنید، عناصری که در واقع تشکیل دهنده اونجا است، هر کدوم اینا یک خطره برای اینکه بتونن بهش این نخا رو ببندن. مثلا شما از کنار یه ستون عبور میخواین بکنید، احتمال این هست که یک سر از این تله به اون در واقع ستون وصل
متصل بشه.
آره. و شما بنابراین اینا رو تو ذهنتون که تو پلان علامت گذاری میکنید، هر اینترسکشنی رو که میبینید، این در واقع به نظرتون میاد که یک خطر جدی هستش. بنابراین به صورت نامرئی اگر این رو فکر کنید، یک شبکه‌ای از این نخا وجود داره توی ذهن شما.
نخای نامرئی.
آره دیگه، در واقع یه گرید سیستم هست که شما باید اینا رو اوورپاس کنید، یعنی نمیتونی اینا رو کراس کنید. و این توی ذهن شما در واقع به عنوان یه چیزی میمونه که یه خطر جدی توی این، یعنی کراس ها هست، یعنی که اونجایی که شما دارین میخواین عبور کنید حتما یه چیزی رو دارید قطع میکنید. این شبکه تو ذهن شما خواهد بود، مثل الان هم هستش دیگه. یعنی الان بعد از این همه سال کراس کردن خیلی از المانایی که داریم جلوش میگذاریم، من بعض وقتا نمیگذرم ازش، یعنی که مثل که ازش میخوام عبور کنم، پامو از روش رد میکنم. و این موضوع، یعنی که شما با یک گرید به زندگیتون در واقع دارید ادامه میدید و توی ذهنتون همیشه هست که یک شبکه حالا شاید مخربی وجود داره که هر آن شما امکان داره اینو کراس کنید و در واقع شما رو ببره به سمت نابود. این موضوع وسواس هم حالا در واقع یه نوع وسواس برای شما به وجود میاره دیگه. الان موضوع وسواسی که اتفاق افتاده برای ما، برای تمیز کردن و برای حالا کارای اینجوری،
خیلی نگرانی از اتفاقات،
آره داریم انجام، آره داریم انجام میدیم. این وسواسه، حالا شما شاید توی فیلم های معروفی مثل از گذشت ایز گت مثلا مال جک نیکلسون دیدید که موقعی داره روی کفا را میره سعی میکنه خطا رو کراس نکنه. در واقع البته اون بر میگرده به موضوع حالا شاید وسواسی که وسواس روانی، ولی این موضوعی که به شما تلقین میکنن در مورد عناصری که خطرزا هستن، برای شما یک شبکه تخیلی به وجود میاره. آره، این شبکه تخیلی همیشه هستش به عنوان یه ترت، به عنوان یه خطر، به عنوان یه تهدید. میان تو دوره فعلی الان. در واقع وجود این ویروس یه چیزی مثل یه کلاود بود. نه دیگه الان کلاود شده. دیگه شما
یعنی
با اون، آره دیگه شما دیگه با اون گریدی که حالا در واقع خطرزا بوده و شما نباید کراس میکردین، دیگه از اون حالا مرحله دیگه خارج شدید، وارد مرحله کلاود شدید. این مرحله
یه ابری ما رو گرفته،
یعنی در واقع شما دیگه نمیدونی که کجا رو نباید در واقع اوورپاس کنی. میدونید توی اون میدونستی یه مقدار حالا
شفافتر بود ماجرا، یه ذره
شفافتر، نه یه مقدار مشخصتر بود. بعض وقتا خودم اشتباه میکنه، ولی به هر حال میدونی که به یک عناصر رسید احتیاط کنه. ولی اینجا شما الان با یک کلاود روبرو هستی. این ذهنیت معماری از گرید به کلاود، میدونی، یعنی یه اتفاقی هست که حالا برای من افتاده لااقل. و اینکه فکر میکنم که یعنی الان این جهش در واقع، این جهش ذهنیه از اون نوع وسواس گرید به اون وسواس کلاود، میدونی. این شاید حالا موضوعی باشه که برای من این روزا مطرحه و حالا برام هم جذابه دیگه، حالا دیگه که وارد یه نوع حالا شکل دیگه ای شدیم از
دقیقا این فضا ابری که ازش حرف میزنید. جواب مهندس چقدر خوب، یعنی شما واقعا استاد روایت هستید. این که تو معماری و شهرسازیتون روایت رو دارید، شاید یه همچین سوالی رو اینقدر تمثیلی و
روایت گونه پاسخ من رو دادید. خب حالا اینجا برای اینکه یکم من این رو بنشونم تو ذهن خودم و مخاطبین و یکم شفافترش کنیم، این ابری که الان ما رو احاطه کرده، خب بالاخره فضای زیستی ما در داخل این ابر قرار گرفته، پابلیک اسپیس ها، نمیدونم خانه ها، حمل و نقل شهری، همه درگیرن با این ماجرا. البته خب این صحبت مال ما وقتیه که این شرط ادامه پیدا کنه، چون هر آن ممکنه الان همین یکی دو روز اخباری اومده که آقا یه واکسنی داره تولید میشه و ممکنه اصلا این ماجرا خیلی زود خط بشه. شاید هم ما خیلی زود فراموش میکنیم، چون اصولا ما حافظه تاریخی چنان قوی نداریم. ولی اگر شاید ادامه پیدا بکنه و این کلاود ما رو ترک نکنه، تأثیر جدیش که یکیشو گفتید الان، وسواس گونه داریم به همه چیز نگاه میکنیم. حالا شهر، معماری، اونها چه جوری میخوان تأثیر بگیرن از این فضای ابری وسواس گونه؟ یعنی چیزی برای این تعریف حالا؟
آره، اون رو نگاه کنید، ما مدت هاست که اکسپایر شدیم، میدونی چی میگم؟ یعنی که مدت هاست ما واقعا وارده، حالا من دارم توجه میکنم به این قضیه که میگم یک کلاود. خیلی وقته که ما از لحاظ هایجین در واقع جهان وارد این مسئله شده. حالا شما الان، ما با این حالا کووید 19 الان روبرو هستیم، ولی سال هاست که با انواع و اقسام ویروس ها داریم زندگی میکنیم و از بین این حالا کلاودی که در واقع دارن درست میکنن رو داریم رد میکنیم خودمون، این مشی رو که در واقع دارن تولید میکنن رو ما خودمون رو رد میکنیم و داریم زندگی میکنیم. مسئله این که این قبلا اتفاق افتاده، الان شاید یه مقدار بولد شده و اینکه ماها داریم به حالا خیلی متمرکز بهش نگاه میکنیم، ولی فجیع تری حالا وضع، مثلا شما توی حالا 1918 شما میبینید اون اسپانیش فلو مثلا به همین، حالا اون که خیلی وحشتناک، یعنی بین 50 تا 100 میلیون آدم رو در واقع میگیره. آره، و این وحشتناکه دیگه. منتها ما توی اون قضیه در واقع وارد شدیم. موضوعی نیست که الان به نظرم حالا خیلی جدید باشه، فقط این که الان به یک وضعیتی رسیدیم که اینقدری که حالا این من مقایسه کنم با همون 1918 در واقع اسپانیش فلوه، آماری که حالا میگن بین 50 تا 100 میلیون، خب خیلی تفاوته 50 تا 100 میلیون. علتش میدونید که موضوع مهمش چی بوده؟ موضوع مهمش این بوده که تنها کشوری که توی جنگ نبوده اون موقع اسپانیا بوده. اصلا این فلو هم از اسپانیا نبوده، به دلیل اینکه سیستم سانسور اسپانیا کار نمی‌کرده، اجازه به کشورها نبوده که تو جنگ باشن. مثلا فرانسه بوده، آلمان بوده، حالا کشورهای اروپایی بودن، اینا همه آمارا رو آورده بودن پایین برای خودشون و به این دلیل کسی حالا نمیدونسته که بین 50 تا 100 میلیون نمیدونستن آمار چقدر هست. و این در واقع فجیع بودن قضیه رو همه میفته گردن اسپانیا، اسمش هم میشه اسپانیش فلو، بخاطر تنها جایی که سیستم حالا سانسور هم نداشته اینجا بوده. و شما مقایسه بکنید با حالا وضعیت ما، میبینید که انقدر حالا وضعیت فجیع در واقع همه جا وجود داره، ولی شاید به خاطر بعضی از این موضوعات مثل سانسورای این شکلی همه اتفاقا آدم انقدر حالا بولد بهش یعنی نمیبینتش، ولی الان یه جوری شده که کوچکترین چیزی که حالا شما اتفاق میفته بلافاصله به روی میدیام یاد یا چیزای این شکلی و
خیلی هم حساس شده ما مهندس، یعنی
خیلی هم حساس شده.
و اون ارجاع تاریخی که گفتید خیلی جذاب بود برای من که حالا اینو تو بستر تاریخ میبینید، ضمن اینکه همین نکته که شما میگید مثل اطلاع رسانی و شفافیت دیتا، خب قطعا 100 سال پیش حالا حتی اگر اسپانیایی به اون شکل هم نبود، اصلا مدیاهایی به این شکل نبوده. الان همه تا مادر بزرگام یکی یه دونه گوشی هوشمند دارن و در ثانیه اخبار جهان رو دارن رصد میکنن و این ترسناک میکنه.
آره، این ترسناک میکنه. و اینکه به خاطر همین حضور میدیا شما میبینید که میزان حالا مراجعاتی به بیمارستان ها میشه و چیزایی که اتفاق میفته، آمار میاد بیرون. وقتی آمار میاد بیرون وحشت عمومی اتفاق میفته. به این علته که حالا شاید این خیلی بولد شده حالا برای ماجرا، ولی شاید اینقدر حالا شاید اینقدر آره پیچیده نباشه.
درسته. پس شما قضیه رو اینقدر حساس نمیبینید که اصلا بخواد حالا
نه نه این که حساس نمیبینم، نه حساسیت این خیلی زیاده، منتها به اندازه بسیار چیزای دیگه هم هست، یعنی حساسیتی هست که حالا برای بقیه چیزا ما قائل نمیشیم ولی برای این مورد خاص در واقع داریم قائل میشیم و حساسیت هم داره حتما.
کاملا در تایید صحبتتون میگفت آلودگی هوا تو هم ایران کشته هایی که در سال میگیره خیلی آمارش بیشتر از این اعدادیه که فعلا این مدت حالا داره وزارت بهداشت اعلام میکنه و کسی اصلا راجع به اون حساس نیست، هر روزم هم همه تک سرنشین میرن تو خیابون و خلاصه انگار انگار. خب حالا برای اینکه این رو بعضی از دوستان حتی آنالیزایی که البته توی مدیا اومده، خیلی از کسایی که حالا بحثای اپیدمیولوژیستا و اینهایی که میان تحلیل میکنن، خب اینو عواقب مثبت و منفی ازش میبینن دیگه، مثلا میگن آقا محیط زیستی ها خوشحالن چون که زمین یه ذره مثلا آرومتر شده، حالش بهتره، اینطور اونطور. آیا رو این جنبه هاش هم به نظر شما یه اتفاق واقعا افتاده؟ یعنی واقعا زمین داره شرط بهتری رو طی میکنه تو این حوزه‌ای که نرسیدن؟
من فکر کنم همه متفق القولن که این یه دوره رکود هست برای حالا اکتیویتی هایی که وجود داره و بلا فاصله حالا این چرخ جامعه در واقع سرمایه‌داری چنون باید تند به چرخه که جبران همه این پالسی که در واقع همه همین رو میگن دیگه، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست که آدم ها ندونن. مثل الان آمار خود ایران دیگه میگه، آمار میگه که میزان رفت آمده توی جاده های کشور اینقدر درصد بیشتر از مشابه سال قبله و نشون میده که آدم ها یه دفعه حریص حالا شدن توی این رفت آمده و همینطور توی تولید خواهد بود و همینطور توی حالا موضوعات دیگه خواهد بود.
پس جبران همه
حالا این، و من آرزو داشتم که حالا واقعا این سیستم به همین نحو در واقع تا مدت ها بره جلو، ولی خب این اقتصاد این چیزا رو شاید نشه،
اقتصاد بر نمیتابه این شرایط و قطعا اتفاقایی که تو اقتصاد داریم میبینیم تا یه حدی هم نگران کننده است، هم به قول شما بعد مجبور میشن دو برابر مثلا فعالیت کنن کارخونه، جبران این مدت خلاصه میشه تو محیط زیست. من برای اینکه حالا بچه ها خیلی جا مهندسی ها الان دایرکت داشتم یا الان سوال داشتم و خیلی ها دوست دارن یه مباحثی که نسبت بهش حساس تر ذهنشون، یعنی تو حوزه معماری و شهرسازی و اینا قرار میگیره، یکم بیشتر راجع به اون مطلب صحبت بکنیم اگر میدونید که بریم یکم دیالوگمون رو به اون سمت ببریم، حالا هر طور میدونید، یا این بحث رو اگه حرفی نیست.
هیچ مشکلی نیست.
یه عنوانی داریم حالا توی پرانتز تحت عنوان معماری معاصر ایران، این واژه رو شما به عنوان یه منش یا روش بهش باور دارید؟ یعنی امروز این دو سه دهه اخیر ما یه سبکی داریم، یه اوردری داریم که تو این جایگاه میگنجه، مثل این که بگیم آقا مثل سبکهای مختلف مدرن، پست مدرن، غیر ازاله، یه چیزی که حالا اسم خاصی هم نداریم برش دیگه، میگیم معماری معاصر ایران، اینو چقدر بهش باور دارید؟ یه تعریف خودتون از این جریان چیه؟
حتما باور دارم، برای که معماری معاصر یعنی معماری که داره اتفاق میفته، میدونی؟ و حالا دلیل نمیشه که هر چیزی رو که اتفاق بیفته میگنش معماری معاصر. آره، و اینکه حالا شما بخوایم بگیم مشخصه حالا چه جوری داره، اون یه بحث دیگه است. ولی که از اینکه ما داریم دیگه بالاخره
نه من ماهیتش رو نمیگم، اصلا بحث سر وجود یا عدم اداره میگم، براش یه کاراکتر سبکی شما قائل هستی، میتونیم بگیم که یه روزی این رو میاریم توی کاتگوری میذاریمش، چون خیلی تنوع آرا وجود داره تو این داستان.
آره، ولی نگاه توی کاتگوری فقط توی کاتگوری زمانی میشه گذاشتش، میدونید، میشه در واقع گفت که از این تاریخ تا این تاریخ اتفاق افتاده، ولی به دلیل مراجع مختلفی که دارن پرکتیس میکنن توی این در واقع دوره، شما میتونید بگید که حالا انواع و اقسام حالا این پرکتیس ها توی این دوره وجود داره، ولی از اینکه بخوام بگین این شاخصه حالا مشترکی بین اینا هست، شاید این چنین چیزی رو نتونید کاملا پیدا کنید، هرچند که بعضی از فعالیت ها در واقع اشتراک حالا شاید نظر توشون باشه، ولی اینکه بخوام یعنی کلن به همه اینا یک وجه متمرکز، بله، این شاید این اتفاق نیفته، بسیاری از کاراش های مشترک با مکانهای دیگه از دنیا باشه، بنابراین
یعنی اون رنگ و طعم رو خیلی نمیشه بهش نسبت داد، یعنی مثلا یه همچین حالتی منظورتونه؟
شاید اون مثلا شما اون رنگ و طعم رو که میخواییم یا کانتکسوال هست یا حالا هر چیزی که هست، یعنی مختص یک جامعه حالا ایران فقط باشه شاید نباشه. شما میبینید که مشترک شاید بین فرض کنید خاورمیانه باشه، شاید مشترک بین کشورهایی که تعلق خاطر مثلا به یک مساله دارن. بنابراین نمیشه این رو کاتگورایز کرد. آره این عمل کرده خاص سبکی.
اینجا باید سوالی که برای من پیش میاد، اینجا چند وقت پیش گفتگویی از شما حالا منتشر شد که به یه نکته خیلی حساسی اشاره کرده بودی تحت عنوان شهر به مثابه موزه یا شهر موزه. من اینو از این جهت میگم که خب آیا واقعا با این تنوع آرا و این همه تنوع حتی گونه های تولیدی آثار معمارای امروز ایران، اون شهر موزه میتونه اصلا اتفاق بیفته یا لازمه یه شرایطی مهیا بشه؟ من از این جهت میخوام بدونم نظرتون رو.
آره. نگاه کنید، به نظر بعید میاد. نگاه من یه آمار کوچولو باز دوباره بدم، این قبلا دادم. نگاه کل فعالیت های معمارای مثل تو آمریکا رو فرض کنید، یه کشورهای مثل آمریکا، کل فعالیت های این نوع چیزایی که ما داریم میگیم 9% ساخت میدونید. شما 91% ساخت رو دیولوپرها دارن انجام میدن میدونید. بنابراین شما نمیتونید بگید تو 9% میتونم من در واقع یه شهر موزه درست کنم. شما تنها کاری که میتونید بکنید باید، یعنی واقعا اگه بخواین به اون اندیویجوالیزمی که اگه اعتقاد داشته باشید، اینکه واقعا کارتون رو به بهترین نحو انجام بدیم. اگر به بهترین نحو کار کنن تمام معمارا، هر کسی، باز نمیتونیم ما این پیوند عمومی شهر رو در واقع رعایت کنیم و بگیم که این شهر موزه شده. یعنی نهایتاً این یک یالاش دیدگاه آرمانی است. همراه شما باید 91% جامعه که در واقع داره از یه الگوهای غیر اینجوری یا یعنی غیر از معمارا دارن استفاده میکنن، اونا هم باید بپیوندن به این کاروان که از توش بشه در بیاد و بنابراین عملی نیست.
یعنی سهم معمارا رو قلیل میدونید؟ سهم معمارا خیلی اندکتر از اونیه که
سهم معمارا خیلی کمه. بله کم. مخصوصا با این دولتی که در واقع با این حکومتی که ما داریم که حالا 80% اقتصاد دستشه و اون تو 80% اقتصاد خیلی معماری پیش میاد اگه باید پیش بیاد، ولی پیش نمیاد دیگه، درست
نمیاد.
بنابراین اصلا یه رویاست این که شما بتونید شهر موزه داشته باشی، ولی ما باید به هر حال فعالیت خودمون بکنیم که بتونیم در واقع اون قطعاتی که به ما میسپارن اونا رو در واقع واجد اهمیت در واقع انجام بدیم. کاری که اتفاق میفته اونا میشن به عنوان لندمارک های بعدها، شاید بشن لندمارک که اینا رو نگه داریم. یه وقت بود که آل روسی در مورد ونیز این رو میگفتن، میگفت که من حتما خیلی معتقد نیستم که شاید تمام ونیز رو پریزرف کنیم و نگه داریم، لندمارکاش رو نگه داریم. اصلا راسیونالیست ها این رو میگفتن که لندمارک رو نگه داریم، بقیه در واقع شاید الان ظاهر
بشه،
اون بقیه میشن برای کسان دیگه که بخوان پیوند این لندمارک ها رو در واقع به وجود بیارن. بنابراین یعنی اهتمام ما به این باید باشه با همه سهم کمی که در واقع وجود داره توی جامعه معماری، اون کار رو خوب انجام بدیم.
خب حالا در ادامه این گفتگو باید بگم که خب به شخص من، باور شخصی اینه، فکر می‌کنم خیلی از دوستانم همینقدر هم نظرن، که شما در 3-4 دهه اخیر یه کاری شبیه به این رو حداقل توی بستر شهر شیراز به وجود آوردید. یعنی حداقل میتونم بگم که اون پروژه های منفردتون به قدری تاثیرگذار بودن که تا حدی اگر یکی امروز وارد شهر شیراز بشه تقریبا از هر کوی و گذری، یالا از ورودی شهر که اون گیت دروازه‌بران اون بستره تا بعد هفت خان و اتفاقای دیگه، این تاثیر رو میبینه. این کاراکتر کلی که جای بایندس توی آثارتون این سالها بوده، اون زبان مهداد ایروانیان از نظر خودتون از روز اول همین بود یا در طی یک پروسه‌ای به این دیدگاهی که الان میگید شما رسیدید، یا شکل امروزی آثارتون به هر شکل یه دگردیسی داره هر انسانی در گذر زمان، این رو از کجا اومده است؟ من منشأش برام جذابه، چون تو کانتکس شیرازی که شما شروع کردید که زمینه قبلی به این شکل وجود نداشت، یا حتی تو ایران اصلا تو مقیاس ایران هم یه همچین حرکتایی همین امروز هم خیلی نادر هست، یعنی کاملا زبان مهرداد ایروانیانه، کسی دیگه ای نداره این زبان رو.
پاسخش هم حالا خیلی سخته، ولی میدونی شما یه ستون فقرات در واقع جهان بینی دارید و این ستون فقرات شاید اطراف این میپیچید، یه دی ان ای دیگه. حالا اینکه روز اولم اون کارو میکنه یا نمیکنید معلوم نیست. من تا الان این دیواره من روز اول کار کردم، یعنی اتاق کارم هست
و... اتاق جذابی که عکسش
آره هنوز دور این دی ان ای هستم، یعنی که میدونی دور این آره حرکت میکنم. من تا شما حتما رشد خواهید کرد، الان این دلیل نمیشه که ما اون کاری رو که مثلا 30 سال پیش 35 سال پیش انجام میدادید حتما الان انجام میدید، ولی یه چیزایی هست که timeless way of architecture هست، یعنی که حالا کریستوفر الکساندر میگه بس. یعنی بی زمان
ساختن،
بنا کردن بر اساس بی زمانی، یه چیزی هست که یک کیفیت و یک حالا چیزی در اون نوع ساخت هست که هیچ وقت در واقع از بین نمیره و شما با اون کار میکنید. حالا این به شیوه های مختلف بروز میکنه، به شیوه های مختلف خودشو نشون میده، به شیوه های مختلف در واقع بیان میشه، و اینکه یه وقت هست که خیلی حالا اینجوری راف هست، یه وقت هست که خیلی حالا صیقلی و حالا تمیز و مرتب هست، ولی اینا همه در راستای شاید همون نردبان ژنتیکی هست که شما میخواهید دنبال کنی و ازش خیلی خارج نشی، یعنی میدونید تو همون چارچوبه بمونه.
این راجب شما خیلی شاخصه، یعنی تو کارهای لندسکیپتون، توی نمیدونم اسکچاتون، توی کارهای شهرسازی، توی آثار و تکبنهای مونومنتال، تو موزه میسازید، این طعمه رو آدم قشنگ زیر زبانش احساس میکنه. وقتی هم که از یک رستوران حرف میزنید میگید من اینو به مثابه کارخونه نمیدونم تولید غذا دیدم، این تئوریه اون ستون فقرات خیلی جدی بوده. میخوام ببینم در ابتدای شروع این داستان، یعنی شاید اولین پروژه هایی رو که استارت کردید، همینقدر این ستون فقرات استحکام داشته یا رشد کرد؟ میدونی چون یه بحثی هست، آدم یه تئوری اولیه‌ای داره در ابتدای شروع کار حرفه‌ایش و این تئوری شاخ و برگ پیدا میکنه، تنه میده. این داستانا تو آثار شما هر چیزیش که الان موجود هست همینقدر مستحکمه. میخوام ببینم که این اتفاق در گذر زمان چجوری انقدر از روز اول قوی شروع شده، چون خیلی از معمارا کارهای اولیه‌شون انقدر مستحکم نیست. این برای من سواله،
پناش بر خدا، ولی از روز اول این اهتمامو دارم من داشتم. میدونی من میخواستم یه چیزی بگم، میدونی، و دامنم دارم میگم دیگه این که حالا یعنی منظورم بگم.
خیلی خوب، عالی آقا، چون میتونی داخل اصلا شاید اینجوری بهتره، من سوال یکم ساده تر کنم که هم شما راحت تر بتونید هم، چون میخوام این بچه ها دایرکت زده بودن کوشن داشتن که آقا اینا رو سعی کن مطرح کنی، براشون خیلی جذاب بود، چون واقعا قبلا شما گفتگو زیاد کردیم، مقاله از شما خوندیم، نمیدونم مصاحبه دیدیم چند وقتش با سیاوش عزیز، ولی خب یه گفتگو زنده لایف کمتر بوده شرایطش، و خب این یه ذره جذابه برای منم، خودم منم همین الان یه شوق و ذوق درونی دارم. اینطوری بگم که این معماری یه تعریفی داره تو ذهن شما، یعنی آیا محدود به همین چون خروجیاتون داره میگه آقا من فقط معماری و بنا کردن نمیم، خیلی چیزهای دیگه رو از شما ما دیدیم، یه تعریفی از اون همون چیزی که به نظر خودتون مبنای اصلا کارتونه یا تئوری شخصیتونه؟
درسته، یه جایی شما میتونید با این آجر و سنگ و اینا این کار انجام بدید، یه جایی نمیتونید، یه جایی باید حالا حتما ترسیم بشه و شما این کار با ترسیم بودن هست. یه جایی به حتما بنویسید، یعنی با نوشتار فقط میشه شما بینید جلو. حتی یکی هم حالا فراتر، حالا مثل سوزان دخترم که سینما انجام میده، ولی میدونی یعنی یک کم باید بری جلوتر از حتی این مرحله کشیدن و نوشتن، و یعنی این میدیای مختلف رو شما به شما اجازه میده که در واقع بتونید اون چیزی که میخواین حالا صحبتش رو بکنید، و بعض وقتا بهتون اجازه نمیده. یه دیوار درست کنید خیلی شاید گویا نباشه اینقدر که بتونید در موردش بحث کنید، اینقدر که در موردش بتونید مثلا انیمیشن درست کنید، بتونید حالا نمایشگاه بذارید برای یه حالا میدونید. یه وقتایی هست که پدیدارشناسی از حد در واقع یک ساختارهایی مثل معماری خارج میشه و میره یه جای دیگه. من حالا این مثال رو دارم میزنم بخاطر اینکه میخواستم این رو بحث کنم براتون در مورد اون کلادی که صحبت میکردیم. دیدم اخیراً آمار در واقع کشته شدهایی که توی آمریکا از این بیماری به دست اومده در واقع بیش از اون افرادی است که توی جنگ ویتنام در واقع کشته شده. و اخیراً هم دیدم CNN داشت نشون میداد که اون وار مانیومنتی که یه دیوار سیاه هستش برای این کشته شدهای ویتنام داشت اون رو نشون میداد و فلان و فلان. به خودم فکر کردم که خب الان که شما میخوای یه رفرنس در واقع این به موضوع حالا اون کشته‌ای که تو ویتنام بودن، الان که اگه شما بخوای به کسانی که از این بیماری در واقع فوت کردن که خیلی هاشون حالا شاید هم پزشکا بودن و حالا کادرهای درمان آره اینا بودن، در واقع این اون بحثی که در مورد ما گرید داشتیم که حالا از گرید بکلاد، یعنی شما الان این مانیومنتی که میخوای بسازی امروز میدونید
دیگه یه دیوار خطی شاید نیست،
نمیتونه باشه، اصلا نمیتونه باشه. بنابراین فرض کنید اون کسی که برای حالا اون طراحی کرده اون دیوار در واقع مانیومنت رو برای جنگ ویتنام، الان بهش بگن یه دیوار در واقع طراحی کن با همه اون دیدگاهی که در مورد حالا وطن دوستی و انسانگرایی این چیزا داره، الان دیگه نمیتونه اون دیوار سیاه رو درست کنه
دیگه، اون معنی رو نمیده حداقل تو شرایط
اون معنی رو نمیده و اصلا نمیتونم در واقع اقتدا کنه به اون فرمیشنی که در واقع اونجا داره و اصلا نمیتونه جواب بگیره با اون. بنابراین این پروسه رشد رو، این پروسه تغییر رو و شما مواجه شدن شما با مسائل اینجوری شاید دیگه نتونی، اصلا شاید بیاد به شما بگه من نمیتونم به هیچ وجه هیچ چیزی درست
کنم، همچین چیزی براش بسازم،
اصلا نمیتونم یادمان درست کنم بخاطر اینکه اینقدر رشد کرده و اینقدر حالا با یک موضوعاتی روبرو شده. بنابراین این بحث در مورد این که میگید معماری حالا مثلا چجوری شما مثلا هر دفعه به یه چیزی متوسل، شاید شما فقط باید در مورد این بنویسید، یعنی شاید فقط در مورد این موضوع حالا این مرگ و این در واقع یادمان شاید فقط باید نوشته بشه، نباید ساخته بشه. الان این که این دارم بحث میکنم یه نوشته رو من در مورد زاهدی نوشتم. زاهدی میدونی که موقعی که فوت کرد در واقع یه مدت وصل بود به همین حالا ونتیلیتورهایی که الان بحث شد که به شدت حالا نیاز هست توی این شرایط. من خیلی هم موقع اصلا در این رابطه فکر نمی کردم، ولی موضوع من در واقع موقع ویروس بود و ونتیلیتور که در موردش نوشتم برای زاهدی. و ببینید یعنی تنها راهی که می شد در مورد این موضوع بحث کرد این نوشتار به صورت آره به صورت فقط شاید به صورت یک ست رو که من تعریف کردم از این وضعیتی که یه نفر به یک ونتیلیتور وصله و کل ماجرا این بود و اینکه چجوری یه ونتیلیتور میتونه فضا رو اکسپاند بده از درون یه آدم بره داخل ونتیلیتور، نه اینکه اون فقط بیاد درون تو. و این موضوع آره این اون وقت شما به نوشتار باید متکی باشید دیگه، معماری مفهومی جواب نداره میدونید.
آره حالا اینو میگین آقای مهندس یاد اون یادمانی افتادم که بعد از سپتامبر 11 لیبسکین ساخت جای برجای تجارت جهانیه، فضای توهیه که یه آبشار مانندی میریزه به داخل و فقط یه نور عظیمی رو تو شبا داره که یادمان یا چیزی رو واقعا نساخت لیبسکین به جای اون. و شاید این اتفاق هم یه جوری لیبسکین رو یه آدم دیگه ای کرد توی دنیای سوپر استارای معماری. پس اعتقاد تو اینه که این مدیاه بر اساس اون حرفه تن، یعنی مهم اون حرف است، اون کانسپت، اون ایده رو، اون نکته رو یکی باید داشته باشه. حالا اینکه چجوری بیانش میکنه، شرایط تاثیرگذاره که این مدیاه چی بشه. درسته؟
آره، نگاه توی هنر این اتفاق افتاده دیگه. نگاه کنید دیگه هنر باز دست دسته شده، یعنی که باز فکر میکنن که ما فقط نقاشی نمیتونیم بکنیم، باید بریم مثلا پرفورمنس کار کنیم، باید بریم اینجوری بیان کنیم، توی بیانمون باید با این مثلا حرکت، میدونید، یعنی اونم در واقع تجزیه شده رفته به سمت. توی این معماری هم در واقع این است، شما یه حرف میخوای بزنی یه جاش میشه این کارو کرد و یه جاش، ولی بعد از اون باید شما حتما بری روی میدیای دیگه. بی حالا مثلا من و شما دیگه مجبوریم در مورد چه حرف، ولی معماری کاملا نیست که.
قطعا این موضوع محور صحبت شده که به اینجا بیام. خب حالا اینو که الان گفتید، من یه چیزی به ذهنم خطور میکنه که عملا پس شاید با این دیدگاه معماری دیگه تعریفش از معماری یکم فراتر میره دیگه، یعنی اون آرت و این داستان ها رو هم یه جورایی دربر میگیره، یا بالعکسه، یعنی ما میایم بالا، هنر و اون مدیا میاد زیر گروه این، یا ما هم یه گوشه ای از اون اتفاق هنر هستیم؟ چه جوری میشه به نظرتون؟
نگاه کنید، همیشه تجرید و تعمیم در واقع وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که شما دائما دارید کارا رو مجرد میکنید و میرید جلو. مثل همین هنر رو دیگه، هنر دائما داره شاخه‌های نوین به هم میزنه، ولی بعد یه اسکوپ خیلی کلی، یه آکولاد بزرگ، یه کروشه بزرگ، باز دوباره خیلی چیزها رو برمیگردونه توش. معماری هم به همین ترتیبه، یعنی شما دائما داره تجزیه میشه به حالا در واقع ریزدانه های دیگه ای، ولی ریزدانه ها باز داره یک وسعت بزرگتری میسازه به اسم معماری، میدونید، یعنی که یک حرکت رفت و برگشتیه تو اکسپانشنه، حالا همون رشته در اون خودش تقسیم میشه و رشته رو بزرگ میکنه، میدونید، مفهوم رشته رو بزرگ میکنه.
خیلی جالبه، چون من الان یادم اومد یه گفتگوی سالها پیش، من اون موقع سال 84-85 بود، دانشجوی ارشد بودم، شما راجع به این بحثی که معماری از کل میاد به جز یا از جز میره به کل، اگه اشتباه نکنم توی پانلی با جناب افشار نادری اشاره کرده بودید که معماری میتونه از دیدگاه جز هم شروع بشه و تعمیم پیدا کنه به یه کلی.
حتما. بله، از هر دو در واقع موضوعه در واقع میتونه این اتفاق بیفته. و کمایی که میدونید ماها در واقع عادت کردیم توی این مهندسی خطی که در واقع بشر به وجود آورده برای خودش، یعنی تمام دنیا رو تجزیه کردیم، یعنی کار ما تجزیه بوده. یعنی شما یکی از این موضوعاتی که برای ما پیش اومده، این ویروس ها، همین ویروسی که الان داریم در موردش بحث میکنیم، به دلایل تجزیه‌ای است که ما به وجود آوردیم، می‌دونید، بخشی از جهان ارگانیک نیست، یعنی ما اون
در واقع کلا رو شکافتیم، اتفاقا آره،
رایزون بودن و در واقع می‌دونید اینکه یک رشد ارگانیک رو، اینا رو از بین بردیم. حالا تو این قضیه به دلیل اینکه تجزیه کردیم همه چیز رو، جزئیات مهم شده. چرا جزئیات مهمه؟ برای که یک ویروس به اندازه 500 نانو میتر در واقع مقیاس، ارزشش بسیار زیاده الان، میدونید، بنابراین جزئیات خیلی مهم. این ویروس با این سایز میتونه یک جهان بسیار بزرگی رو، میدونید، تحت شعاع قرار بده. بنابراین کل مهمه و جز مهمه، و اینا هستن که در واقع تو یک رفت و برگشت دیالکتیکی دارن جهان رو میسازن، و شما باید در یک آن به اون ارجاع بدی، به اون چیزی که حالا کوچکترین جزئه، و باز برگردی توی یک جهانی که کائناته، میدونی، یعنی این رفت و برگشتی هیچ وقت در واقع از بین نمیره، و باید حتما فکر کنیم که جز مهم است.
قطعا که جزئیات خیلی تأثیر داره، و من تو همین گفتگو چند روز پیش یه جمله‌ای رو از نیسفندروه گفتم که devil is in detail، یعنی شیطان در جزئیاته. و واقعیت اینه که حالا اون دیدگاهی که میس فندروی داشته، واقعیت اینه که اعتقادشه که نمیتونه یک پروژه کامل شکل بگیره در صورتی که جزئیات غنی نباشن، هر جز بهش پرداخته شده باشه. خیلی خوب شد الان به این نقطه‌ای که رسیدیم، چون تو پروژه های شما ما جزئیاتی رو داریم که شاید یک انسانی که خیلی واقف نیست به مفهوم کار شما از بیرون ببینه، شاید احساس کنه که این وابستگی این اتفاقات به ماهیت و عمل کرده این فضا چقدر نسبتش قویه و غنیه. مثلا آقا میایم توی رستوران افغان برای اولین بار، یه آدم آلمان، نمیگم من و شما، یه متخصص، یه آدم عادی، اون چرخنده ها، اون حرکت ها، اون اتفاقی که روی پوست شکافته شده و اومده، این رو نشد نتونه آنالیز کنه دیگه. یعنی اون ارتباط عینیه رو در لحظه اول قرار میگیره، ولی تحت تاثیر قرار میگیره. اینا تو اون تئوری پروژه هفت خام به صورت مثالی میخوام حالا رو هفت خام صحبت بکنیم، از کجا در اومد جای مهندس؟ چون ما گفته بود من یه کارخونه غذا رو دیدم، اون کوره رو دیدم و اون حرکت ها، بعد رو پوسته، چون مثلا تو کارخانه، تو اون موزه تاروپودتون خیلی معناپذیره برای من. میگم
حالا قابل توضیح، نگاه کنید، سالای 72 نسخه 72 یه پروژه به ما دادن، در واقع واگذار کردن به اسم بنگاه توسعه، یعنی ماشینالات کشاورزی. اینا یک مؤسسه بودن که تراکتورهای خیلی قدیمی رو داشتن و این تراکتورهایی که داشتن از من خواستن که یه نمایشگاهی در واقع دارن درست میکنن. بخشی از این تراکتورها و سابقه تاریخی در واقع بنگاه توسعه کشاورزی که کارش در واقع ارتقاء وضعیت ماشینالات حالا روستایی ها بود، اینا در واقع بتونن این کار رو انجام بدن و یه نمایشگاه درست کنن. ما با تراکتورهای قدیمی و حالا با همه اون وسایل قدیمی که متعلق مثلا به حالا شاید اوائل حالا دوران پهلوی خود برتر بود، اینا رو ما باش در واقع یه نمایشگاه و یه لندسکیپ درست کرد. توی اون لندسکیپی که کار میکردیم یه سری یادمانای زمین بود، یه سری حالا چیزایی در مورد فرض کنید که از زمین چجوری ماشینات میتونن مثلا خوراکا رو بیارن بیرون، مواد غذایی بیارن بیرون، چجوری این پروسه در واقع شکل اتفاق میفته و این پیوند. مثلا فرض کن حالا ما یه ساز درست که ساز زمین حال مثلا، و اینکه شما با زمین و ماشین چجوری دارید کار میکنید که غذای مردم رو تولید کنید. هسته اولیه قضیه اونجا بود که حالا اون یادمانه هم همینجوری، حالا من توی فکر کنم توی اینستاگرام ما هم هست، یادمانای در واقع یادمان زمین که ترکیبی از اون چرخ دنده ها و اون وسایلی که
من کلمه،
آره اصلا از خودشون گرفتیم، بهشون گفتیم که خب اینا رو شما داری؟ گفتن آره ما خیلی چیزای قدیمی و خیلی چیزای اینجوری داریم که الان مصرف نداره، که اینا رو بهمون دادن و ما بهش یک یادمان درست کردیم که در واقع تاریخ ماشینالات کشاورزی حالا و اینکه نحوه کار کردنش با زمین رو توی اونجا در واقع نشون دادیم. همون شکل رو در واقع ادامش برای این ماشین غذایی، یعنی ما پروسه رو از زمین و تولید حالا مواد اولیه شروع کردیم.
اونجا که شد
آره. یکی از دلایل هم این بود که ما رفرنس شکلی برای خودمون، برای مثلا فرض کن شما حتما از کسانی که به شما میخوان ارجاع مثلا میگم یه مدرسه بدن یا یک مسجد بدن یا یک چیز، یک کتابخونه، شاید به شما بگن که ما داریم نمونه‌هایی، ولی به شما برای یه رستوران خیلی ارجاع
ویژه‌ای
شاید وجود نداشته باشه. بنابراین این لینکه در واقع ما از اونجا بهتره که پدیدارشناسی کار کنیم، بهتره که از زمین و بعد از ماشین غذا در واقع این پیونده رو داشته باشیم. مثلا بیلی که حالا استفاده میکنیم داریم توی افغان، مثلا بیله
بدنه.
آره یعنی این رو از اونجا در واقع به ارث بردم من، که از سال 72 که بعد اومدیم اینجا توی 80 خورده که اینو کار کردیم، اینو همراهمون در واقع آوردم اونجا و ماشین غذا در واقع متکی بر اون
همون عناصر رو تج... یعنی پس این پروسه، این فکر کنم بیشتر به اون حس روایتگونه آثارتون برمیگرده.
شاید هم ناچاری که شما یعنی نمیتونی خیلی چیز دیگه غیر از این بگی، میدونی، یعنی که نمیتونی بگی من یه ساختمون مثلا میخوام رنسانسی رستوران داشته باشم.
یعنی این احساس خوبی رو که همراه با این بوده و به قول شما این چیزی که در محدوده توان بوده رو به اون شکل. خب بعد آخه مثلا خیلی اتفاقای دیگر هم تو پروسه این داستان داریم، من فکر کنم اینها به قول خودتون حملش کردید توی پروژه، حالا تو هر پروژه‌ای به یک شکلی با یک مقیاس، چون تو اون پروژه شهرک صدرا هم اون بدنه هایی که حالا فلز زنگ زده اونطوری هست و این داستان ها یه مقدار اون حسه رو برای آدم به ذهن متبادر میکنه. آیا تا حالا شده یه دلتون بخواد یه کاری رو، یه پروژه‌ای رو تولید کنید و هنوز فرصتش بهش نیومده باشه این سالها؟ یعنی یه چیزی باشه که قلبا دلتون بخواد این اتفاق توسط شما میسر بشه
توی من؟ آره، ما خیلی پروژه رو برای شهر شیراز تعریف کردیم که حالا ساخته نشده. من که از فرنگی های طراحی کردیم، پارک های خیلی بزرگ خوب طراحی کردیم، من جمله یه پارک بسیار خوبی که حالا من خیلی دوست دارم واقعا ساخته بشه، این پارک در واقع باغ رها هستش که این رو سال 82 طراحی کردیم. بعد این از اون باغای منحصر به فرد بود، یعنی که تقریبا حدود 33 هکتار باغ بود و ما میخواستیم که این اصلا طبیعتش دست نخوره، تمام روی پل حرکت کردیم. در واقع اولین شاید پارکی بود توی هنوز، من فکر میکنم اون موقع هنوز کیو گاردن هم توی حالا انگلیس هم هنوز این پل رو نزده بودن توی سطح حالا باغ و حیف شد که واقعا این اجرا نشد. یکی از دلایلی هم که به تاخیر افتاد این بود که درست بود که شهرداری اونجا رو در واقع معامله کرده و گرفته بود، منتها مسئله مالکیتش حل نشده بود تا همین اواخر که تقریبا حل شد، ولی خوردیم به تعویض شوراها و چیزای اینجوری و این پروژه بسیار طولانی و در واقع یعنی عملی نشد و من خیلی دلم می‌خواست واقعا این پروژه اتفاق بیفته.
خیلی عالی شد، جالب که و به قول شما چرا پیشرو بوده سال 82
نسبت به آره اون پل طبیعت واقعا اینجا بود، برای که واقعا توی طبیعت،
واقعا توی تکسچر طبیعت بود. حالا تهران خب ما نهایتا یه اپوسواد و چهار تا لکه های سبز، ولی خب شیراز ماشاءالله خوشبختانه کماکان اون بافتای سبز، البته اگه با این سرعت ساخت و ساز پیش برن شاید تا 5 سال دیگه چیزی ازش باقی نمونه. حالا در ادامه صحبت هم جا بایدست، خب شما به عنوان یک کاراکتر الگو برای خیلی از معمارای جوان و مبتدی و خیلی از کسایی که شاید یه هیروی یه قهرمانی تو ذهنشون دارن که آقا من میخوام یه جایی برسم، نماد واقعی همچین کاراکتری هستی. این تعریفتون از این موفقیته یا معمار موفق یا نمیدونم آرتیست موفق، کسی که اون چیزی که میخواد و بهش رسیده، این تو ذهنتون یه جایگاهی داره یا خودتون در جوانی کاراکتر بوده که این رو نقطه به اصطلاح مبدع حرکت ببینی، انگیزه شما برای شدن باشه یا همچین چیزی؟
نه اونجوری رول مادر من ندارم، ولی آره، ولی موفقیت همونه که در واقع هر چی که کاری که بخوای انجام بدی بتونی انجام بدی، این اسمش موفقیت. و اینکه حالا نه اینکه حالا فرض کن به شهرت برسی حالا یا اینکه مثلا چیزی، ولی اینکه اون کاری که دوست داری رو بتونی انجام بدی، این موضوع خیلی مهمی است که باید مد نظر بگیریم. متاسفانه اینجوری شاید نیست، الان آدما یه چیز دیگه میبینن حالا
موفقیت.
حالا نظر من اون است که کاری که میخوای انجام بدی، این مهمترین چیز است.
یعنی باید اون نقطه فوکوس رو بذارن رو اون کاره که میخوان، نه
کاری که دوست داری فقط.
چون خیلی بچه ها میگن آقا من میخوام تو اون جایگاه برسم، شهرت کسب کنم، نمیدونم ثروت کسب کنم، فلان بشم. یعنی موفقیت رو پیامدهای موفقیت میبینن، نه خود اون،
نه خود موفقیت اونه که کاری که میخوای انجام بدی. مثلا یه پروژه رو میخوای انجام بدی، حالا تو یه ده نمیدونم یه جایی بری یه تاق بزنی و این خوبه، یعنی که دوست داری این کار بکنی، نه اینکه به خاطر چیزی دیگه. توی این جایزه معمار من یادم میاد که یه پروژه بود که الان خیلی وسط یه بیابون یه جایی توی قشم در واقع بود، و کاری که انجام شده بود و من گفتم حتما ما باید به این جایزه بدیم، این بود که یک سری فقط سنگ گذاشته بود برای که مشخص کنه که بالای اون تپه‌ای که یک شهر قدیمی وجود داره آثار باقیش، و آخرش هم یه دروازه خیلی کوچولویی بالا درست کرده بود. و این خیلی زیباست که کسی بره توی بیابونی، میدونی، نه توی خیابون نفشه چه میدونم حالا فلانجا توی شهر کپیتال ایران مثلا، بره فقط یه پله ایجاد کنه که آدم ها رو بتونه از یک نقطه به یه نقطه دیگه ببره، که اون یارو بتونن برن اونجا و بتونن یه محیط رو ببینن. به این میگن کار، میدونید؟ یعنی وقتی که شما این کار رو انجام میدی، یعنی اون کاری که دوست داری انجام میدی، نه اون کاری که بحث هم شد حالا توی اون جلسه که آقا این چی هست مثلا فلان فلان فلان، که شاید معمارانه نیست، شاید مثلا حتما گفتم معماری این ویلا نیست که بسازیم،
کانترکت نداره الزامن.
آره، این مفهوم است. تا اینکه شخصیت اون یارو چقدر مرغوبه که بره یک جایی، و این یاد بوشمنا میفتم وقتی که هربرت رید میگه که بوشمنا وقتی که تولید میکنن یک اثری رو، بعضی وقتا این است که برن یه جای تاریکی یه چی تولید کنن و فقط خودشون میدونن این تولید کردن، برای اکسپرشن اینکه خودشون درک کنن، نه برای به نمایش گذاشتن است. بنابراین موفقیت اون کسی که تولید اثر میکنه اون بوده که فقط خودش ببینه. بسیاری از این شاید حتی توی شرق ببینید، اینا میان یه سری حالا قطعاتی میگیرن از تو میتراشن که قابل دیدن نیست، یعنی جنبه اکسپرشن نداره، یعنی کاری رو که دوست دارن انجام میدن، میدونید؟ و اینکه نه اینکه کاری رو انجام بدن که ببینن آدما، یا اینکه اونا رو به سمتی ببره، بلکه ارضایشون میکنه که چنین چیزی رو از درون یه سنگ تولید کردن. آره، و این توی این است، اصلا قابل رؤیت نیست، هیچ کس نمیتونه ببیندش.
خب رو این صحبتی که میگی جناب مهندس، مثلا منظر شهری، خب که ما الان یه موزلی هست که تو همه شهرهای بزرگمون باش مواجهیم. حالا ایران شاید به اندازه امریکا 10% دست آرشیتکتا نباشه، نمیدونم درصدش چقدره واقعا کارهایی که تولید معماریه و چقدر؟
هیچ درصد
پس طبیعتا سیمای شهری هم برای تعجب نداره این شکلی هستش دیگه، نباید یعنی انتظار زیادی از کسی که چیزی اهرمی نداره برای تعریف کردن اون فضا داشته باشیم. خب حداقل میتونم بگم شما تجربیاتی هم داشتید دیگه تو این زمینه که شهر رو یکم اون ظاهره رو، اون بستره رو، حالا اون بدنه چمران، نمیدونم خیلی اتفاقای دیگه که شما تو شیراز دارید. این خب ما تو بقیه شهر رو متاسفانه خیلی محدود یا نداریم یا خیلی محدودن حرکتای از این دست در رابطه با پابلیک اسپیس. برای این داستان به نظرتون، چون واقعا من شهرهای امروزی ما خالی از این فضاهای عمومی، حالا این چرت پندمی که هم یه کاری کرده که همه رفتن داخل خونه، کسی اصلا تو فضای عمومی نیست، ولی خب بالاخره برگرد زندگی به این داستان، روکردتون راجع به این فضای عمومی توی شهرها چیه؟ به نظرتون چرا اینقدر ما فقیریم توی این قضیه؟ چرا اینقدر نداریم فضای خوب شهری؟ و چی کار میشه کرد حداقل از این حالت؟ یه زمانی ما هم اصلا اونو اینه شاید بگم 300 سال پیش یه پلازایی داشتیم شهری دیگه، بالاخره اون نقش جهان یه پلازایی بوده، حالا من ارجاع تاریخی میدم چون شاید در گذشته داشتیم، امروز به اون معنا خیلی نداریم. اینو چه جوری میبینیدش؟ مخصوصا که میدونم شما خیلی بستر تاریخی مسائل براتون مهمه، یعنی قضیه رو فقط این لحظه نمیبینید، اینو در طیف زمان میبینیدش. راهکاری، پیشنهادی، چه اتفاقی بیفته که ما یکم پابلیک اسپیس اون احیا بشن یا اصلا تولید بشن؟ خیلی بیروح شده.
نگاه کنید شهرداری ها البته خب توی خیلی کارا انجام شده، نمیشه حالا واقعا چی کرد که یک طرفه بگیم اصلا انجام. ولی شهرداری ها یک بنیادای
سیاسی هستن به جای اینکه یک بنیادهای عمرانی باشن. مشکل کار به این هست، یعنی شما ببینید از 1370 که توی شیراز ما این پارک چمران را درست کردیم، الان 99 می چند سال؟
تقریبا 29
29 سال شهرداری شیراز تقریبا به صورت یعنی صاف حرکت کرده و اصلا هیچ کاری حالا آنجنانی به وجود نیاورده که قابل توجه باشه. مسئله اساسی هم مسئله سیاسی بوده، برای اینکه شهرداری ها در واقع بخشی از حکومت هست، بخشی از مدیران اداره کننده شهری توسط مردم نیستن، بنابراین تصمیماتشون هم تصمیمات سیاسیه، تصمیماتشون در حوزه محدوده زمانی خودشونه، مجبورن این رو زمانی تصمیم بگیرن که کارشون رو به سرانجام برسونن، فوری فوتی یه کارهایی انجام بدن.
آره. یه آماری
میشه. آره هر از گاهی مدیری پیدا میشه یک کاری انجام میده، شاید شگرف نباشه. اخیراً هم حالا من دیدم حالا شهرداری شیراز تقریبا خوبه، یعنی الان با شهردار فعلی شیراز بسیار خوب هست و اینکه الان پروژه‌ای خوبی رو در واقع شروع کردن، یه پروژه‌ای رو ما به صورت در واقع شاید اسمش بذاریم خیابان هنر، اسمش رو خیابان بیشتر، یعنی یه چیزی هست که محدوده ای هست که ما برای پرفورمنس ها و این چیزا داریم در واقع درست میکنیم و اگر اینا درست بشه خب خیلی اهمیت فضای شهریشون بالا هست دیگه. میگم هر از گاهی یه دفعه یک شهرداری میاد که علاقمند میشه به این میشه. آره به این خیلی قائم به فرده، یعنی سیستماتیک نیست میدونید. و حالا امیدواریم واقعا این انجام، مثلا فرض کنید الان همون باغ رها رو که خدمتتون عرض میکنم 33 هکتار به عنوان یه فضای بسیار مهم، شما اگر به ذخیرهای شهری اضافه کرده بودیم این برای شیراز چی میشد. یا ما الان مثلا فرض کنیم داریم باغ درست میکنیم به اسم حالا باغ ایرانی، باز اینا میاد به عنوان ذخیرهای شهری داره وارد مدار میشه. اینا میگم قائم به فرده، یعنی اگر شهردارتون حالا سیاست گذاریش درست باشه کارتون میشه. اگر بخورید به 3-4 دوره شهردارایی که حالا دنبال تکلبه هستن و کارهای اینجوری، این کارتون نمیشه دیگه. و من به خاطر همین اتفاقا تئوری رو از ایجاد فضای شهری آوردم به اینکه اصلاح سیویک به صورت تکلبه ها رو درست کنید، میدونی چی میگم؟
یعنی دیگه راضی ستون فقرات شهری رو حداقل یه مقدار لاغم،
آره اینا رو یه خورده سیویلایز کنیم، از حالت روستایی و جنگ زده و سالای 60 و 67 اینا بکشیم بیرون و یه خورده باز بهتر میشه، باز یک زمینه حالا بهتری میشه.
بسیار عالی، خدمت رو هستم، صحبت پایانی هست؟
نه دیگه همین دیگه، خیلی ممنون.
انشالله که تو این دوران سخت سلامت به سر ببرید، هم شما هم همه عزیزایی که آرمو خاطر ما هستن. و تشکر میکنم بازم هم این دیگه صحبت
مرسی،
از نامش هم شب خوبی داشته باشید، انشالله که پایدار باشید.
پادکستی رو که بهش گوش دادید اپیزود سوم از پادکست آرک گپ هست که توسط من یعنی نوید طاهری تهیه و تدوین میشه. این برنامه که حاصل برخی از گفتگوهای زنده من با معماران هست به صورت زنده در پلتفرم اینستاگرام انجام شده در ماه‌های اخیر. امروز یعنی نیمه مرداد 99 که اپیزود سوم این پادکست داره منتشر میشه، من قریب به 30 گفتگو رو با معماران مختلف در صفحه اینستاگرامیم انجام دادم که به صورت فایل ویدئویی میتونید در اونجا مشاهده کنید. همچنین کانال یوتیوب ما با آدرس arc-gap این ویدیوها به مرور بارگذاری میشن. مرسی که گوش دادید به این اپیزود، این که لطف میکنید و این رو برای سایر دوستاتون میفرستید تا اونها هم بتونن از این فرصت بهره‌مند بشن، بزرگترین کمکی هست که به پیشبرد این برنامه میکنید. تا برنامه بعدی، روز بر شما و اوقات بر شما خوش.